سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. روز 27 رجب، روز مبعث وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفداست، روز بسیار با عظمت پر برکت برای ما طلبه ها مختنم. اگر طلبه ای بخواد تو عالم طلبگی رشد کنه، چاره ای نداره که اون فرصت های طلایی رو دریابه. بی‌اعتنایی به اعمال خاصه، مستحبات مؤکده، اینها طلبه رو طلبه نمی‌کنه. ولی اینکه شب و روز هم درس بخونه، موفقید انشالله تعالی، موفق‌تر. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا، این روز با عظمت پر برکت و نورانی رو صلوات بر حضرت
الله سبحانه.
بحث در الامور التي لا يكون الفعل معها الا قاصرا بود. رسیدیم به التاسع، كونه على افعلا، به وزن افعلا باشد، که در سیوتی صفحه 168 ملاحظه فرمودی جناب سبان جلد 288 دارد، جناب خوزری جلد 1360 هم دارد، که احرم بعد دیکو. احرم با یعنی چی؟ ازنتفشه، موقعی که خروس میخواد با یه خروس دیگه جنگ بکنه، اگر دیده باشید پر و بالش رو باز میکند، اون حالت رو بهش میگن احرم بعد. از انتفش کمان که جناب استاد آیه حجت خراسانی دام زلو در محتل عریب 328 فرمودن. آیا این اتاسه استثناء دارد؟ ایشون میفرمد بله استثناء دارد، شزه، همین شزوز رو مثل خدمت شما اشمونی و اینها هم قبول کردن. و شذ قوله قد جعل النعاس یغرندینی، الان یغرندینی با اینی که به این وزنه ولی مفعول گرفته. یا اطرده عنی، البته در بعضی از نسخ هم هست ادفعه، فرق نمی کنه. عنی و یسرندینی، دوباره یسرندینی با اینی که به این وضع هست ولی مفعولون به گرفته. ابن هشام میفرماد ولا سالسه لهما، همین دوتاست. معنای این دوتا چیه؟ میفرماد یغرندینی بلغین المعجمته، اینو یه وقت یغرندینی نخوانی، این غین است، به معنای یعلونی و یغلبونی. و به معناه و به معنای همین یغرندینیست یسرندینی، این دوتا معناشون یکسان است. نواس به معنای چوت. خب خدمت شما عرض شود که فکر میکنم دیگه آنچنان نکته‌ای نداشته باشد. این ترجمه محققاً گردید چرت غالب بر من، دور میکنم آن را از خودم، در حالی که غلبه میکند بر من. اگر رجوع کنید به شرح ابیات مغنی لبیب، همین آدرسی که مرحوم فرمودن، جلد 7، این بحث از صفحه 131 شروع میشه. تو صفحه 132 شارح ابیات مغنی لبیب می نویسد که احسن در این بحث، در این شعر خدمت شما عرض شود، اون چیزی است که مرحوم رضی فرموده. او خوب دقت کرده به این شعر. مگه مرحوم رضی چه فرموده؟ مرحوم رضی فرموده که این دوتا مثال، یغرندینی و یسرندینی، اینها به عنوان استثناء از این تاسه ابن هشام نیست، اینا اصلا مفعول به نیستن، این از باب حذف و ایصال است. حذف و ایصال. ببینید شرح شافیه رو، شرح شافیه جلد 1 صفحه 113 و 114، اونجا برای شما می نویسد که این بوده اصلش خدمت شما، یغرندی عنی، یا خدمت شما عرض شود که عذر میخوام، یغرندی علی و یسرندی علی، این از باب حذف و ایصاله، فلذا به عنوان استثناء برای عطاسه محسوب نمی شود. شارع ابیات مغنی لبیب هم از رضی همین رو پسندیده. لطفاً اون چه که اینجا از رضی نقل کردیم با اون بحثی که صفحه 460 داشتید، بحث حذف تدریجی و حذف دفعی، لطفاً با هم مقایسه بکنید، ببینید نکته‌ای به دست میاد یا نکته‌ای به دست نمیاد. العاشر و کونه و علا استفعله، که اینو در صرف ساده ملاحظه فرمودید به کتاباتون، صفحه 180 فرمودن معنای سیرورت و تحول دارن. همین عبارت رو وافی هم داره جلد 2 صفحه 150، تو متن تعبیر میکند به سیرورت، تو حاشیه سه اون صفحه تعبیر میکند به تحول و انتقال. و هو دالون علی تحول، خب این معنای تحول مناسبت دارد با معنای لازمیه، کما که شرح تصریف هم جلد 1 241 دارد که استحجرت دیتوینو، همین مثال رو صرف زادن برای شما زد، ای تحول علی حجریه، ترجمه کردن گل سنگ شد. خب این معنا معنای لازمی است. الهادی عشره، که این رو هم در صرف ساده ملاحظه فرمودید، صفحه 171 فرمود باب انفعال همیشه لازم به کار میره و هیچ وقت متعدی ندارد. شرح تصریف جلد 1 238 هم داشت. نکته ای رو جناب استاد طباطبایی دامزلو در صرف ساده راجب ماده‌ای که به باب انفعال میره داشتن، اون نکته ایست بسیار محل دقت و بسیار مغتنم. کونه و علا وزن انفعله، نه و انطلقه و انکسره، خب اینا لازم است. از ثانی عشره، کونه و متاوعن لمتعدن الى واحده، شما در صرف ساده صفحه 159 حاشیه 6 جناب استاد دامزلو متاوع رو برای شما تعریف کرد. اون تعریف ایشان تعریف رائجه ولی بحث متابعه از اون تعریف بسیار دقیق تره. خب حالا ما باب متابعه اینجا درس نمیدیم که وارد بحث دقیق باب متابعه بشیم، ولیکن عرض میکنیم به رفقای عزیزمون که وافی جلد 2 صفحه 98 حاشیه 4 رو حتما مطالعه کنن، مباحث بسیار خوبی داره، بسیار قابل استفاده است جناب وافی اونجا. نکات عمیقی رو داره که خب این نکات آنچنان در کتب دیگه نیامده. حاشیه 98 شروع میشه تا حاشیه 99 کشیده میشه، نکات بسیار خوبی داره. ولی اونی که جناب استاد فرمودن و ابن هشام هم تقریبا مشابه همون رو داره، من تقدیم محضر میکنم. متابعه از نظر ابن هشام یا متابعه از تو به معنی فرمان بردن، متابعه یا قبول و فعل، این خیلی مهمه، این کلمه فاعل و نقشش در این تعریف، قبول فاعل فعل، یا قبول فاعل فعل اثر فعل فاعل آخره، قبول کنند فاعل فعلی اثر فعل فاعل دیگری را. به این مثلا میگیم کسرت الکوزه فانکسر الکوزو. الان تو اینجا کسرت الکوزه، این تو ضمیر متکلم به عنوان فاعل کسر عملی رو انجام میده، فعلی رو انجام میده که همین کسره. اون وقت فاعل فعل دیگری که عبارت باشه از انکسره، فاعلش یعنی کوز قبول میکنه اثر این فعل رو، اثر این کسر رو، و لذا نتیجهش میشه انکسار. به این میگیم متابع. و در عبارات آیون بسیار زیاده، همین سوالی که چند روز پیش سرور عزیز پرسید از لسان، که برای اینکه باب متابع رو برسانن از این فا استفاده میکنن با اون دقتی که در معنای فا وجود دارن. و این نکته‌ای که عرض کردیم، قبول فاعل فعلی اثر فعل فاعل دیگر را، این تناسب دارد با فا. کسر طور کوزه فن کسر از کوزه، فاعل فعلی فعلی را انجام میده، فاعل فعلی دیگری این اثر را قبول میکنه. به فعلی که فاعلش قبول اثر میکنن میگه متابع، انکسار. به فعلی که فاعلش اثرگذار است کس، به این میگیم متابعه. حالا ببینید ابن هشام چی فرمود. فرمود دوازدهمین امری که سبب میشه فعل قاصر باشه، کونهو متابعن لمتعدن الى واحده. این قید لمتعدن الى واحد قید احترازیه، فکردی؟ به این خاطر که ملاحظه بفرمایید چرا قید احترازیه. کسر تل کوزن با تیتر عنوانی که ما داریم، تیتر عنوان ما میخواستیم فعل قاصر بشن، قاصر لازم بشن، پس باید تو ناحیه متابع، تو ناحیه متابع فعل ما تک مفعولی باشه، تا در اثر عمل متابع
این بشود متابعی که لازم است. قید احترازیه، چون همونجوری که خود ابن هشام خواهد فرمود انشالله داره خواهد آمد، متابعت تو دو مفعولی مطرحه، اما از بحث ما خارجه. اینه که قید احترازی زن باید تو ناحیه متابع فعل تک مفعولی باشه تا در اثر متابعت بشود نتیجه لازم، متابع ما بشود لازم. این است که نوشت کون و هو متابعن لمتعدن الواهه، اون وقت این میشود امری که لا یکون الفعل معها الا قاصرن. سیوتی صفحه 168 داشت، جناب وافی جلد 2 صفحه 150 هم دارن. کون و هو متابعن لمتعدن الواهه، نحو کسر تو هو فن کسرن و از اج توهو فنزعجه. این مثال دوم رو شرح تصریف برای شما داشت، شرح تصریف جامع المقدمات جلد 1 238. خودش معنا کرد به معنای ابعد توهو، دورش کردم دور شد. مرحوم آقای مدرس رحمت الله علیه تو حاشیه 10 اونجا فرمود یه معنای دیگه ای هم دارد، معنای از جای برکندن. دقت کردی؟ برکندم آن را کنده شد، فنزه عجب. شاید معانی دیگه هم در لغت برای این اوورده باشن، حالا من دو تاش رو تقدیم محضر کردم. نکته که محل دقت است این است که به این از اجتوهو دقت کنید، ابعد توهو، مخصوصا با معنی که شرح تصریف کرد، ابعد توهو دورش کردم. این هو لزومن به غیر زبل اغول نمیخوره، میتونه زبل اغول باشه. دقت کردید؟ این نکته رو در ذهن داشته باشید تا آخر میخوایم ازش استفاده کنیم انشاءالله. یه نکته ای که بسیار مهمه، لابد اساتید صرف بهش پرداختن، بسیار مهمه. ببینید تو این اموری که ابن هشام میشموره، مجهول رو نمیشموره، نمیگه یه وقتای مجهول سبب لازم شدن میشه. تو همین مثال کسر تول کوزه فکسره، یاد کردی؟ فکسره، چرا این رو نمیشمورن؟ چه نکته ای تو ذهن اینا بوده؟ این نکتهش حل نمیشه الا اینکه ما فرق بین کسره با فن کسر الکوز رو بدانیم. فرق بین فعله با انفعله. ظاهره این است که کسر تلکوز فن کسر الکوز، کسر تلکوز و کسره، ظاهرن این استش که نباید تفاوتی بکنن، ولی باطنن بسیار با هم تفاوت میکنن. اگر یه مقدار دقت کنید با این تعبیری که از متابعه تقدیم محضر شد، تو متابعه نکته اصلی و دقیق روی فاعل میچرخن، یا قبول و فاعل فعله. قد کردید؟ همین نکته متابعه رو از باب مجهول جدا میکنه. ولی اگر یه جا قشنگ میخواید این بحث رو ببینید، معان نفع جلد 2 72 73 این بحث رو بسیار قشنگ و تمیز خدمتتون ارائه داده، رفقا میتونن در اونجا ملاحظه بفرمان. این کتاب آموزش پیشرفته دانش صرف هم کتاب بسیار خوبی است، نکات بسیار خوبی در این زمینه داره، رفقا ازش قفلت نکنن. واسه بحث متابعه سبان جلد 289 رو هم رفقا ببینن. ابن هشام تا ثانی عشر رو میفرماد، یه رندی از ابن هشام سوال میکنه. اون سوال چیه به نظر شما ها؟ آفرین. میگه الهادی عشره، شما فرمودید کونه و علا وزن انفعله، و اونجا عرض کردیم که انفعله همیشه برای متابعه به کار می رود. قد کردی؟ و همیشه معنای لازم دارن. این دوتا مثالی هم که شما زدی فنکسره و فنزعجه، این دوتا هم که باب انفعال بود، با بودن 11 دیگه چه نیازی به 12 است؟ دقت کردی؟ فان قلت قد مضى عد انفعل، قد مضى یعنی با بودن شماره 11 شماره 12 چه نیازیه؟ دو تا مثال شما ارائه دادی، انکسر انزعج، اینا هم که هر دو تا باب انفعال بود داخل در شماره 11. ابن هشام میفرماد اینا از دو جهت با هم فرق داره، فلزا هم دو شماره دارن. یکی این که شماره 11 صرفا یک نگاه لفظی بود بهش، اصلا کار نداشت که شما معنا رو میفهمی یا نمیفهمی. گفت اگر این رفت به باب انفعال شما بگو لازم است، اصلا معنوش هم نفهمیدی، اصلا انزعجه رو نفهمیدی معنوش چیه، هم که رفتی تو باب انفعال بگو لازم. ولی شماره 12 مطابعا یه بحث معنویه، ملاحظه فرمودید، یا قبول و فاعل فعل اثر فعل فاعل آخر، بحث کاملا معنویست، مرتبط با معناست، بحثیست معنوی. به تبع این که متابعه بحث معنویست، به تبع این که متابعه بحث معنویست، تقدیم و محضر شد بحث قبول فاعل فعلیست اثر فعل فاعل دیگر، بحثیست کاملا معنوی. به تبع این خب میتونه تو قالب های متعدد بره، همین میشه فرق دوم. شماره 12 چون یک بحث معنویست اهم از شماره 11 است، میتونه تو قالب های متفاوت بره، فقط قالبش که باب انفعال نیست. حالا عد توی این دوتا مثالی که ما زدیم هر دوتا تطبیق به باب انفعال بود ولی منحصر نیست، فلزا برای شما مثال های متعدد دیگری هست میاد. فان قلت قد مضى عد انفعل، قلنا نعم، درسته، ما حواسمون هست که تو شماره 11 انفعال گفته شد، لکن تلک شماره 11 کونه على وزن انفعل علامت لفظیه و هذه شماره 12 متابعه معنویه. و ایضا فرق دومی، فالمتاوع این فا چه نفاییه و برای چی ابن هشام اینجا آورد؟ قد کردی؟ این برای چی ابن هشام این آورد؟ شاید نکتهش همین نکتهی باشد که من عرض کردم، گفتم در حقیقت این فرق دوم منشأش فرق اوله، چون یه بحث معنویست غالبش فقط باب انفعال نی، فلذا ابن هشام نوشت فالمتاوع. دومی در حقیقت گرچه ایزن آورد، ولیکن دومی با این فا فهموند ظاهرن به این که این از اثرات همون فرق معنوی است. و ایزن فالمتاوه لا یلزم و وزن انفعل تقول، ببینید مثالا رو، شما تو صرف ساده باب افعال رو صفحه 159 دیدید، جناب استاد دامزلو فرمودن یکی از معانیش متاوه است. تو باب افتعال صفحه 170 فرمود یکی از معانیش متابعه است. 171 انفعال همینطور. تفعول صفحه 174 همینطور. 180 استفعال همینطور. 176 تفاعل همینطور. فقط مخصوص باب انفعال نبود. تقول ضاعفت الحسنات فتضاعفت. ببینید اینجا هم دقت کنید به این نکته که تضاعفت این فاعلش غیر ذوی العقول است، ولی علمته فتعلم، این دیگه ذوی العقوله نه غیر ذوی العقول، علمته فتعلم، هم از این نکته استفاده کنم ها. این دومین باره که به این نکته تصریح کردیم. علمتهو فتعلمه، بسیار کثیره که باب تفعل برای مطابع باب تفعیل به کار میره. سلمتهو یا سلمتهو، هر دوتای صحیحه. ببینید لسان رو، جلد 224، تو همین روایت معروفی که معمولا در اعلامیه علما می نویسن، از ما تلعای الفقی سلم فی الاسلام، خط کردی اون سلمه است، ولی سلمه هم به کار می رود. و اتفاقا اگر باز لسان رو تو همین آدرس نگاه بکنید، این هم تفعل براش به کار میره که ابن هشام تفعل به کار برده، سلمتهو یا سلمتهو فتسلمه، باب تفعل، هم انفعال به کار براش میره، انسلمه فنسلمه. ولی ابن هشام اگر فنسلمه رو ننوشت چرا؟ چرا؟ بله، قرار بود بگی فن متاول لا یا لازم و وزن انفعله، با توجه به این جواب قلنا بود، چون مستشکر اشکال کرد به اینکه قد مزا عد و انفعله، به خاطر همین دیگه ابن هشام اینجا ننوش فن سلمه، ولی فن سلمه هم کاربرد دارد در عرب. اصلهو، این اصل به معنای دلیله، ضمیر باز به کجا برمیگرده؟ ضمیر به اینجا برمیگرده. چرا شماره 12 شد یکی از اون امور؟ عنوان بحث این بود، الامور التي لا يكون الفعل معها الا قاصرا. چرا بحث متابعه شماره 12 شد یکی از این امور؟ دلیلش چیه؟ ابن هشام میگه با این نکته‌ای که عرض کردیم، تعریفی که عرض کردیم نسبت به متابعه، شما دلیلش رو متوجه شد. این به خاطر اینکه متابعه کارش اینه که فعل متابعی گفتیم داریم و فعل متابعی داریم. همیشه متابع نسبت به متابع یک درجه پایین تر می آید. متاوع یک مفعولی در اثر متاوعه تبدیل می شود به متاوع لازم، فلزاست که شماره دوازده یکی از این امور شمرده شد. و اصله ان المتاوعه ینقص عن المتاوعه درجتن، کم میشه. فلزا حالا متوجه شدید چرا اون قید احترازی لمتعدن الى واحدن رو نوشتم؟ چون متاوعی که متعدی به واحد است در اثر متاوعه میشه متاوعی که لازم است. ان المتاوعه ینقص عن المتاوعه درجتن که البسته از صوبه فلبسه. ببین دو مفعولی، البته این به درد ما نحنفی نمیخورن، ولی به درد این بیان ابن هشام میخورن که همیشه متاوع نسبت به متاوع یک درجه کم میشوند. البسته صوبه فلبسه، شبه تک مفعولی. اقمته فقام، این به درد ما نحنفی میخورن، اقمته فقام. ابن هشام میفرمد در مقابل این نظر من چی گفتم؟ قانون دادم، گفتم همیشه متاوع نسبت به متاوع یک درجه نقص مفعولی پیدا می‌کنه. دو مفعولی باشد میشه تک مفعولی، تک مفعولی باشد میشه لازم، میشه یکی از این موارد مورد بحث ما. ولی در مقابل ما ابن بردی گفته این قانونی که قانونی که ابن هشام نگفته، که قبل از ابن هشام قانون موجود بوده، ابن بردی ناظر به این بیان که قبل از ابن هشام هم موجود بوده موضع گرفته، گفته این قانون به نفع موجب کلی تمام نیست. شماها گفتید متاوع نسبت به متاوع یک درجه نقص پیدا میکنن،
ایشون گفته این قانون موجب کلیت صحیح نیست. ما متابعهایی داریم که نسبت به متابع مساوی است،
نقص درجه‌ای پیدا نمی‌کنند. مثال‌هایی هم زده. ابن هشام میگه زحمت، این پندارش پندار باطل، اشتباه کرده، بابی رو به باب دیگر خلق کرده و نباید این کار رو کرد. ملاحظه بفرمایید، زعم ابن بریگن که بارها وافی من در حواشی وافی دیدم از او تعبیر میکند به علامه ابن بری، بغیت الوعاد صفحه 515، عبدالله ابن وری، ابو محمد المصری، النحوی، اللغوی، کان قیمن به نحو و لغت و شواهد سقطن، متوفای 582. پس شخصیت کمی نیست، هم به لغت آگاهه، هم به شواهد، هم به نحو. زعم ابن وریه ان الفعل و متابعه قدیت، این قد یعنی موجب کلیه که شما گفتید، نه قد قد تقلیل، به صورت همین مقدار که مواردی داریم موجب کلیه شما رو میاندازد. قد یتفقان فی تعدیل اثنین نحو استخبرته الخبر فاخبرنی الخبر، فاب کار رفته، این نشانه متابعه به کار رفته، ولی دو مفعولیه، فاخبرنی الخبره، طلب خبر کردم. لطفا دقت کنید، صرف ساده، صرف ساده صفحه 180 برای شما نوشت که اصلی ترین معنای باب استفعال طلب است، طلب خبر کردم فاخبرنی الخبره، استفهمته الحدیثه فافهمنی الحدیثه، دو مفعولیه، استعطیته درهمن فاعطانی درهمن. یه وقت فکر نکنید فقط در تعدیه لسنین اینطوریه ها، نه، در تعدیل واحدن هم همینطور است، و فی تعدیل واحدن نحو استفتیته فافتانی، وافتانی نقص درجه پیدا نکرده، استنصحته فنصحنی نقص درجه پیدا نکرده. ابن هشام میگه زعما، چون به باطل رفت، و ثواب این که ما تقدم همون اصلی که من گفتم. ابن هشام دو اشکال رو میکنند. اشکال اول، میبینید که من گفتم این قول نحویین است، پایی میخواد چی بگه؟ پایی میخواد ابن بردی رو در مقابل نحویون قرار بده، میگه کلامت مخالف با قول نحوی ها، مخالف اجماعه، و چون این بحث یه بحث معنویه، نه یه بحث استدلالی، تو بحث معنوی انسان باید دقت بکنه، با بحث استدلالی فرق بکنه. تو استدلال ممکن میگه خب همه اشتباه کرده مثلا، دیگه بحث معنوی که انسان باید به خودش شک بکنه، وقتی میبینه همه یه قولی دارن، بحث معناست، این یه قول دیگه، و به خودش شک بکنه، شاید من بد فهمیدم. میگه بحث متابعه با اون حقیقت معنوی که داره سبب شده همه نحوی ها همون قانون به نحوی موجب کلیه بگن، که رابطه متابع نسبت به متابع این است که یک درجه نقص پیدا کنه، فلذا کلام شما در مقابل نحوی. دوم این که اینی که شما فرمودی، یعنی دومی هم در حقیقت فقط دومی نیست، در حقیقت تحلیل این است که
چرا ماها در مقابل ابن بدی هستیم؟ ماها یعنی من و اون نحویونی که گفتم قولشون مخالف قول ابن بدیه. این در حقیقت تحلیله، این یه شماره دوی نیست که چی شده که ماها یک طرفیم، ابن بدی یک طرف دیگه. میگه شما بابی رو به باب دیگه خلق کردید، بابی که شما روش دست گذاشتید مثال رو بردید، باب طلب است و اجابت طلب. همه مثال هایی که زدید ببینید، استخبرتهو طلب خبر کردم او را، استفهمتهو طلب فهم کردم حدیث را او را، استعتیتهو استفتیتهو استنصحتهو، همه اینا باب افعال، باب استفعال است، باب طلب. باب طلب به تبع طلب اجابت میخواد و لذا اجابت شد. ما نگفتیم که فا تنها جای به کار رفتنش باب مطابعه است، که گفتیم فا در مطابعه هم به کار میره، کما که در طلب و اجابت هم به کار میتواند بره، و لذا توی این مثاله که شما بودید به کار. اونی که ما گفتیم مطابعه است، مطابعه غیر طلب و اجابه هست. این است که ابن هشام میذاره مطابعه رو اینجا تعریف میکنه. بعضی گفتن خب این تعریف شما اول بحث ارائه میدادید، چه بردی آخر بحث؟ ابن هشام قصد داشت اینجا میخواد به او بگی تو بابی رو به باب دیگه خلق کردی، بابی که تو براش مثال آوردی طلب و اجابه هست. بابی که ما میگیم متابعه است، میدونی متابعه چیه؟ متابعه این اسم هیه، قبول و فاعل فعل اثر فعل فاعل آخره. و تو این مثال هایی که تو زدی این گونه نیست، قبول فاعل فعلی اثر فعل فاعل دیگری، اینجوری اثر پذیری نیست. تو این مثال ها هیچ کدوم از این مثال هایی که تو آوردی اثر پذیری نیست، باب مؤثر و تأثیر پذیرنده نیست، باب طلب است، طالب است و اجابت است، مجیب است. ولی این دو تا با هم فرق ملاحظه بفرمایید.
و ثواب ما تقدمه، همون اصلی که من گفتم موجبه کلیه، و هو قول النحوی، تو در مقابل نحوی هایی، و بحث هم یه بحث معنویه، و ما ذکره لیس من باب المتابعه. در حقیقت عرض کردیم گرچه ابن هشام میگه هو قول النحوین و ما ذکره لیس، ظاهرش این است که اینا دوتاست، ولی در حقیقت این ما ذکره تحلیل اون چیزی است که چرا ماها در مقابل تویی. و ما ذکره لیس من باب المتابعه، همین تو فکر نحوی ها بوده که این مثال های ابن بری رو قبول از باب متابعه نکردن. و ما ذکره جناب ابن بری لیس من باب المتابعه، بل نیست از این باب. این قسمت نفیش، قسمت اثباتی هم میخواد، بل من باب طلب و الاجابه. ببینید سبان رو جلد دو صفحه 89، ایشان هم همین نکته متذکر شده. خب تا میگه لیس من باب المتابعه، باید بگه مگه متابعه حقیقتش چیه که تطبیق نمیکنه به این مثال. این است که گذشته اینجا گفته، خیلی خط دقیق نوشته، چه اشکالیه که چرا اینجا گفتی اول بحث نگفت؟ و انما حقیقت المتابعه، حقیقت متابعه این است که ان یدل احد الفعلین على تأثیر و یدل الاخر على قبول فاعله لذالک التأثیر، یکیش متاوع باشد یکیش متاوع باشد. و بحث تأثیر پذیری است، تأثیر پذیری فاعل است، لذالک التأثیر. تو این مثالایی که شما زدید بحث قبول فاعل لذالک التأثیر نیست. بعضی از آیون یه بیان دیگری هم آوردن در اختلاف بین مثالهایی که او زده و باب متابعه. گفتم تو باب متابعه این اثرپذیری قهریست، قهریست. و حالان که در باب طلب و اجابت، طلب ممکنه به اجابت منجر نشه، قهری نیست، قد کردید قهری نیست، ولی امکان ندارد که کسی بگه کسر تل کوزه این کسره قهری نباشد، قهریست. آیا این جواب به نحو موجبه کلیه درست است؟ ظاهراً به نحو موجبه کلیه این جواب درست نیست. شاهد عرضمم عبارت جناب وافیست. وافی تو همین آدرسی که خواهش کردم ملاحظه بفرمایید، جلد 299، اونجا دارد برای شما حصول الاثر و تحققه لیس بالواجب، قهری نیست، واجب نیست، و انما هو الغالب کسی. بله، غالبی و کثیری از این مقوله است، ولی اینجور نیست که حتمی و قهری و لزومی و وجوبی باشد. لذا این اختلاف رو به نحو موجبه کلیه قبول نمی‌کنم. چشم. نکته دوم آن که بعضی دیگه اینجور فرمودند. فرمودند تو بحث مطاوعه این گونه است که اون فاعل تو قسمت مطاوع غیر ذوی العقول است. کسرت الکوزه فانکسر الکوزو، ولیکن تو این مثال هایی که شما آوردید استخبرته الخبر فاخبرنی، اخبرنی ذوی العقول، استفهمته الحدیث فافهمنی ذوی العقول. همینجور بگیرید خدمت شما بقیه مثال ها، استفتیته استنصحته استعتیته، همه اینا از این مقول است. با اون تیزی که من از اول بحث شما رو نسبت بهش دقیق کردم، متوجه میشیم این هم کاملا صحیح نیست به نحو موجب کلیه. مثال داشتیم علمته فتعلمه، این فاعل فعل مطاوع از ذوی العقول، غیر ذوی العقول که اصلا معنا ندارد، علمته که تعلیم معنا ندارد، تعلم معنا ندارد، فلذا اینم به نحو موجب کلیه تلقی و قبول نکردیم. حق همان است که ابن هشام فرمود، اینا از مقوله قبول فاعل از تأثیر را، و اون مثال هایی که داشتیم اونا از مقوله قبول فاعل تأثیر نیست. همین نکته معنوی جدا میکند طلب و اجابت را از مطاوعه. رفقا این آدرس ها رو ببینم، جناب امی جلد 216، جناب دسوقی جلد 350، و جناب شمونی جلد 298. با همین نکته‌ای که عرض کردم، این تعبیری هم که بعضیا باز فرمودن که توی مسئله مطاوعه فاعل غیر مختار است، غیر مرید است، ولی توی خدمت شما عرض شود که طلب و اجابت فاعل مختار است و مرید است، این هم رفقا محل دقت قرار بدن ببینن آیا این هم به نحو موجب کلیه تمام است یا به نحو موجب کلیه تمام نیست. نکته آخر این بس این که رفقا تو باب مطاوعه باید حتما ماده از جهت اشتقاقی یکسان باشه. در جهت اشتقاقی توافق میخوایم، ان کسره کسر تو، و از عجته فنزعج، و مثالایی که این صفحه زدیم، ضاعفت و تضاعف، علمت و فتعلم. لذا مثل این مثال ضربت و فتعلم، این هم از بحث مطابعه خارج است. فهمیدم
طلب و اجابت همیشه مثلا حاصل استفتار افتانی است، مثلا بحث ما خارج هم بحث اونجاست که بگیم استفتای تو افتانی دیگه، اونجایی که ما میدونیم جواب محقق شده رو ما میگیم داخل میکنیم، میگیم این با مطابقه میکنیم.
خب نه، اولا اینو که من نفی کردم، نگفتم که خودم این رو میگم، گفتم عده اینجور گفتن و ما عرض کردیم خدمت شما عرض شود که این به نحو موجب کلیه قبول نداریم. بیان خودم نبود، بیان بود و ما بهش اشکال کردیم، ولیکن این بنده خدا به این مقدار رو عرض کردیم، به این مقدار درسته که تو باب طلب و اجابت شما میدانید تو طلب و اجابت اجابت حتمی نیست، چقدر استفتاءاتی که میشود و خدمت شما عرض شود که افتایی که نمیشود. این که رابطه لزومی بینشون نیست. انما کلام تو قسمت متابعه بود که تو متابعه گفتن اونجا دیگه لزومیست، وجوبیست، قهریست. گفتیم نه، مثل عباس حسن مثالهایی برای شما آورده، لذا فرمود این قانون لیس به واجب حصول اثر و تحقق لیس به الواجب و انما هو الغالب کسی. ولی تو این قسمت که درسته که، یعنی هر طلبی پشتش اجابت خوابیده، هر طلبی پشتش اجابت نخوابیده. برای این مثالایی که ما زدیم پشتش اجابت آمده، ولی قانون این نیست که هر طلبی پشتش اجابت باشه. ظاهرا خود شماها در زندگی روزمرتون هم خیلی از طلبهایی است که مورد اجابت واقع نمی کنی. از
باب اجابت نمی شدن حیثیت تأثیر بهش نگاه کرد.
چجوری؟
مثلا من از اون
حیثیت تأثیری فاعل ها،
بله، یعنی این فاعلی که به من افتا کرد، این افتای اون اثر استفتا بود. یعنی درسته که طلب اجابت این واقعا می شد دو حیث بهش نگاه کرد، مقام استعمال ممکنه.
آخه چه تأثیری کرده؟ من معنای تأثیر اینجا آخه چجور داره؟ قابل تأثیر بحث مؤثر و تأثیر پذیرنده است. متأثر آخه چجوریه؟
یعنی که داره یه جواب نصیحت میکنه، اما مال نصیحتی هم نیست. این چجوری شده این داره تو رو نصیحت میکنه؟ این استنسحت بود مثلا فمسن.
خب
اینجا میشه مثلا این نصفه او حاصل استنساخ من بود دیگه، اون اثر اون بود، ولی نکل نصیب کردن هم.
نه، این تأثیری که اینجا میگیم مولا جان به معنای خدمت شما شود رابطه مؤثر و متأثر، یعنی در ظاهر خدمت شما شود که انسان اثری رو ببینه. قد کردید؟ نه، اینه که مثلا استخبار تو اجابت کردن، در صورت هر اجابت کردنی در اثر این است که یه تأثیری رو پذیرفته دیگه. هر اجابت کردنی قاعدتا همینه، کسی که اجابت میکنه یعنی در اثر سوال این، طلب این داره پاسخ میده. ولی این تأثیری که تو باب متابعه میگیم این است که اثر فعل فاعل دیگری را پذیرفتن، اثر فعل فاعل دیگری، اینو بهش میگیم تأثیر پذیری. تو این مثال ها نه، اینجوری نیست اثر فعل فاعل دیگر پذیرفتن، بلکه به خاطر اون طلبه است که این رو باز میدانن به اینکه پاسخ بدن، اجابت کنن. فلذا واقعا بالوجدان انسان بین کسر ترکوز فن کسر ترکوز با این استعدیتو مثلا فعطانی واقعا به وجدان انسان اختلاف میبینه. این ها دیگه وجدانیه، کسر ترکوز فن کسر ترکوز. این تأثیری که اینجا میگیم پذیرفتن اثر فعل فاعل دیگر، یعنی شما توی مثلا استعدیتو یا مثلا همون استنسحتو، یعنی از این مقوله میبینیم رضا به وجدان اینا از این مقوله نیستن. چون عرض کردم بله تو اونجا هم وقتی ما میگیم طلب و اجابت، خب اجابت متأثر شدن از طلبه، ولی تو کسی بی خودی را نمیده که افتا کند، که باید یه استفتایی باشد تا افتایی معنا پیدا بکنه، درسته؟ ولی ازاست که بینشون فاق کار میده خود همین. ولی این تأثیر
فعل فاعل دیگر نیست که واقعا بر خودش بشینه، بلکه تأثیر طلب اوست، بلکه طلب اوست که انسان رو باز می‌دارد به اینکه اجابت بکنه. فلذا بلوجدان انسان این دوتو معمولن یکسان نمی‌بینه که بخواد اون رو متاهر بکنه.
از سال سعشره ان یکون رباعیان مزیدن فی نهو تدهرج و احرنجم. خب این از سال سعشره اگر دقت بشه تو شماره خامس کونه علا افعلالله اقشعر و اشمعز. ابن هشام در مغن لبیب تو این سال سعشره اتفاقا اشمعز و ادمعنر مثال داشته، این چهار تا استاد عزیز انداختن که حالا شما تأمل بکنید چرا انداختن. اگر اشمعزه رو انداختن به خاطر اینکه ابن هشام تو خامس اشمعزه رو آورده، خب تو اینجا تو این از سال سعشره احرنجمه هست و در شماره هفتم احرنجمه هست. چه نکته تو ذهنشون بوده که انداختن؟ خواستن تکثیر مثال نشه. ما تو خامس خدمتون عرض کردیم افعل الله این رباعی مزیدون فیه، تو سابع عرض کردیم آدرس دادیم این رباعی مزیدون فیه. با وجود پنج و هفت چه نیازی بوده به شماره سالس عشر؟ یعنی ابن هشام می نوشت رباعی مزید و در رباعی مزید مثال می آورد به تدهرجه، احرنجمه و افعلالله و افعلالله. یعنی شماره سالس عشر رو می گفت کفایت می کرد از شماره پنج و شماره هفت. اگر می نوشت ان یکون رباعی مزیدن فی، دیگه نیاز بود که پنج رو بنویسه؟ دیگه نیاز بود به اینکه هفت رو بنویسه؟ البته چشم. البته ما میگیم ابن هشام سالس عشر رو مینوشت کفایت میکرد از خامس و سابع. چرا؟ به خاطر اینکه تو سالس عشر تدهرجه هست باب تفعلل، و این تفعلل دیگه در خامس و سابع نیست، فلذا شماره 13 اعم مطلق است از خامس و سابع. اینه که میگیم با نوشتن سالس عشر دیگه از خامس و سابع جدا میکنه. شما ممکنه که بگید ابن هشام دوباره همون جوابی که بالا داد میده، میگه ببینید من تو خامس و سابع نگاه کردم به لفظ، گفتم مثلا رباعی مزید میفهمی نمیفهمی اصلا به اینا کار نداره، همین که افعل الله بود یا افعل الله بود شما بگوین چی از لازم است. و اینجا میگم نه، از راه رباعی مزیدون فی تشخیص بده. خب حالا دیگه این چقدر مثلا تمام این جواب بعد روش فکر کرد. ضمن این که این رباعی مزیدون فی ها هم بهش دقت بشود، آیا اینا از مقوله متاوعه هستند یا از مقوله متاوعه نیستند؟ یعنی شماره 12 از مقوله متاوعه هستند یا از مقوله متاوعه نیستند؟ یه دور رجوع بفرمایید به صرف ساده به کتاباتون صفحه 187. جناب استاد اونجا وقتی تفعلل رو فرمود همین مثال تدهرج، دهرجه و فتدهرجه، اونجا برای شما نوشت معنی این باب متاوع رباعی مجرد است. تو اف انلال که رسید فرمود معنای این باب غالبا متاوع است. شاید همین غالبنی که جناب استاد نوشت سبب شده که ابن هشام سالس عشر رو از ثانی عشر جدا بکنن. ولی عرض کردم سالس عشر به نظر میاد پوشاننده خامس و سابع باشد. حالا شماها بیشتر تأمل کنید. اینکه کسی بگی من اونجا وز گفتم اینجا رباعی مزید و فی گفتم به این مقدار دیگه میشود گفت بحث معنوی و لفظیه، یا رباعی مزید و فی هم یه بحث لفظیست، یعنی چیزی رو جدا نکرده با اینکه ذکر بکنن افعلله رو و افعلله رو بعد بیاد میرسه ربایی مزیدوفی. آیا واقعا این تفاوت بین لفظ و معناست که سبب بشه ابن شهاب شماره جدید بگیم؟ من به این معتقد نیستم، فلذا از ثالث عشر رو کفایت میدانم از خامس و ثابت.
ماده ف چهار حرف اصلی داشته باشه، اما تو خامس حساب رو ممکن از باب الفا باشه. یعنی تو صرف صدام
نه 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 نه
ممکن نیست.
نه خامس و صابه باب الحاق نیست. چرا؟ سامن رو من خدمتتون عرض کردم از باب الحاق، فلذا الان اصلا رو سامن بحثی نکردم، ولی در مورد صاب و خامس که دیگه اون که خدمت شما عرض شود که رباعی مزید اوفیه. همون باقی که داشتم میخوندم مثلا از صرف ساده، صرف ساده خودتون بهتون آدرس دادم که هر دوتاش رو جناب استاد فرمود رباعی مزید اوفی هست، نمو از باب الحاق نیست. الرابع عشره تضمین. ما تضمین رو خدمتتون درس دادیم صفحه 275 و نظر ابن هشام رو از جای مختلف آوردیم عرض کردیم. 275 اونجایی که بحث لو بود رجوع کنید، آدرسایی هم دادیم که رفقا تضمین رو ببینن. یکی از بهترین جاهایی که ابن هشام تضمین رو بحث کرد باب سامن بود، به کتاباتون 570 اونجا برای شما اینجور نوشت ابن هشام.
در یشربون لفظی را معنای لفظی و یعطون او حکمه القاعدت و سادسه، بعد یشربون لفظا معنا لفظ، لفظی رو معنای لفظی رو، خود فعل متعدیه ولی اگر اشراب معنای فعل لازم بشه یشربون لفظی را معنای لفظی و یکتون هم حکمه. خب این فعل حکم فعل لازم رو پیدا می کنن، حکم فعل لازم رو پیدا می کنن و یکسر مزاله تزمین هم و فائدت رو انتقدی کلمه انتقدی کلمه دون معدی کلمه دون. این عبارت خیلی عبارت دقیقی بود، سبب میشه که ما رابع عشر رو از سنخ بقیه موارد قبل ندانیم. قد تو قبلی ها میگفتیم معنا معنای لازمه، ولی اینجا نمیگیم معنا معنای لازمه، میگیم حکم فعل لازم را میگیره، حکم فعل لازم. فیعتونه او حکمه. چرا نمیگیم؟ به خاطر اینکه اونجا گفتیم فائدته او انتعدی کلمتون معدا کلمتن، معدای هر دو کلمه رو دارن. به همین نکته دقیقی که عرض کردم جناب وافی تصریح میکند صفحه 172 جلد 2 172 این نکته نکته بس دقیق بود که سنخ 14 با سنخ اون 13 تایی که خوندیم فرق میکند. و تضمینو من الوسائل التی تجعل المتعدی را لازم، نه 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 نه، فی حکم لازم، چون فائدت و ان تعدی کلمتون معدا کلمتین، متعدی رو لازم نمی کنن، به متعدی حکم لازم رو میدن. ولا تجعله لازمن حقیقیا لما بیناه من قبلو. نکات بسیار خوبی این صفحه 172 دارد، رفقا ازش غفلت نکنند. نحو قوله تعالی عزا او بهی. اگر رجوع کنیم به لغت لسان جلد 5 صفحه 74 ببینید باز چقدر اون نکاتی که این چند روزم تقدیم محضر کردم تو مباحث کارای عملیمون چقدر به درد بخور است. وقتی رجوع میکنیم به لسان جلد 574 میگه ازعناهو، ازعناهو متعدی به نفسه، ازعت الامره متعدی به نفسه، ازعت السره
متعدی به نفس. ازعتو بهی، این با باب کار رفت. همه رو معناش رو لسان می نویسه ازا افشیتهو و ازهرتهو. معنا معنای متعدی به نفس است. ازا افشیتهو و ازهرتهو، همین لسان رو یه مقدار که میریم جلو میبینیم ازا ابشی هم دارد. ازا ابشی اون رو دیگه جلوش معنای مساوی با معنای ازعناهو، ازعت الامره، ازعت السره نمی‌نویسه، می‌نویسه ای به معنای ذهب بهی. قد کرد ذهب بهی. بعد برای شما ادامه میده آیات قرآن رو میاره، میگه قال ابو اسحاق معنا ازا او بهی ای ازهرهو. ازهرهو تو از اینا چی بفهمید؟ آیا این با رو با الساق بفهمی؟ یا این با رو خدمت شما عرض شود که یه کاریش باید بکنیم؟ قد کردی؟ خب اگر بخوایم این رو گوش کنیم، اگر این رو بخوایم ببریم رو اون عزا ابشی گفت، خب معنی ذهب بهی در این آیه شریفه نداره. این همونیست که ابو اسحاق گفت معنای عزا و بهی تو این آیه شریفه به معنی همون افشاست، به معنی همون اظهار است. ای اظهر بود تو این معنا دیدیم معناش رو لسان مساوی قرار داد با ازعناهو، ازعت الامره. همین دیروز بود تو مباحث عرض کردم باید بفهمیم تو این تضمین صورت گرفت، تضمین صورت گرفت. تو کدوم یکیش تضمین صورت گرفته؟ تو اونی که اصل نیست. کدوم اصل نیست؟ با حرف جرمش، چون تعدیه عامش ازعت الامره، ازعت السره، ازعناهو، این وقت کسات استعمال نه. این است که ابن هشام واسه شما اینو آورده مثال واسه جایی که در ازاعه خدمت شما هست شاید تضمین فعل لازم شده، فلذا با باب کار رفته، فلذا با باب کار رفته، تصدیق کنید اون عرایز بنده رو. همین مثال ابن هشام از بزرگترین تصدیقات است بر عرایز بنده. تو چی توش تضمین شده؟ حالا ابن هشام میفرماد تحدثو، چون تحدثه با با متعدی میشود. دقت کردی؟ ولی لزومی هم نداره، ما نگفتیم در تضمین حتما یک فعل. فلذا تو همون عبارتی که لسان از ابو اسحاق میاره میگه نادا بهی، بنابر قولی که قبول میکند که نادا با با هم متعدی میشود، میشود بگیم چه آقا؟ میشود بگیم تضمین نادا کرده. حالا ابن هشام آورده ای تحدثو، چون تحدثه با متعدی میشن و معنای تحدث هم لازم است.
تضمین در کتب لغت علاوه بر لسان این صورت جای
دیگری هست؟ کلا
این
دب عمومیه در کتب لغت، درسته؟ خدمت شما عرض شود که حالا لغات درست حسابی این دب رو دارن، ولی عرض کردم یه وقت به المنجد واسه این کارا رجوع نکنی، او متاسفانه اشتباهات زیادی در این مقوله مرتکب شده. ازا او بهی ای تحدث او بهی. رجوع بفرمایید به نمونه جلد 4 صفحه 29. ازا او ایشان زدن به منافقان و مطالب تفسیری که دارن استفاده بفرمایید. یکی از جاهایی که عرض کردم بحث تضمین رو خوب میتونید ببینید، قبلا هم آدرس داده بودم، وافی بود جلد 2 از 522 به بعد، عرض کردم حدود 30 صفحه بحث داره. صدا
شما مسابقه قرار میدن میگن یکیش تضمین و در تضمین میگیم تو عدیم معدا کلمتن، دو تا معنا رو باید افاده بکنه.
بله این هم درس دادیم، رجوع بفرمایید به همون صفحه 275 درس رو گوش بکنید. وقتی باب سامن رو درس دادم عرض کردم چجوری؟ ازده بفهمید چون اونجا در صوت موجوده. اصله لی فی ذریتی، دوباره اگر رجوع کنیم به لسان جلد 7 384، قد اصله الله متعدی به نفسه است. بعد دوباره لسان برای شما مثل الاصلاح نقیض الافساد متعدی به نفسه است. اصلح شیعه، اصلح دابته، قد کردی؟ ولی خیلی دقت داره اینا. ببینید اصلح شیعه رو با اصلح دابته رو ابن جناب ابن منظور جدا میکنه و معنای اصلح دابته رو میرسه احسن الیها، که باید به معنا خیلی دقت بشه. اتفاقا جالبه که لسان این ماده رو با لام هم به کار میبره، با لام. خب اگر با لام به کار میبرد، ما بیایم بگیم پس این لام مثلا لام استحقاق است. اگر اینجوری که مشکل حل میشه که چرا ابن شام اینجا مثال بود؟ نه، همون بحثیست که بحث معناست. معنایی که لسان برای هاز شیء و یسله لک میاره این است که ای هو من بابتک. خب این معنی که اینجا صادق نیستش، که صادق نیست، تنها میماند به اینکه بریم سراغ اینکه این متعدی به نفسه است. خب متعدی به نفسه است، اینجا با لام به کار رفته، چیکار کنیم؟ باب تضمین است، تضمین. اصله متضمن بارک شده و بارک با لام متعدی میشود. اصله لیفی ذریتی. نمونه جلد 21 325 مطالب تفسیرشو ببینید. ای بارک لیفی ذریتی. و قول عرب ها سمع الله لمن حمده. این سمع الله لمن حمده یه معرکه آرایست. ابن هشام اینو بر چه اساسی اینجا آورده؟ از بر اساس اینکه شما وقتی به لسان رجوع میکنید جلد 6 363 سمعهو در عرب کاربرد زیادی داره، متعدی به نفس است. و حالا اینجوری که این به کار رفته سمعله، سمعله، فلذا میگه متضمن استجابه شده، چون استجابه با لام متعدی میشه. دقت کردید؟ لکن با این بیانی که ابن هشام آورد درسته، سمعه اگر متضمن استجابه بشه، استجابه با لام متعدی میشه. دقت کردید؟ منتها باید یک نکته ای رو دقت کرد. نکته این استش که وقتی به لسان رجوع میکنیم، قال ابن بری قطعتی سمعتو به معنا عجبتو، میگه یه وقتی سمعتو به معنای عجبتو میان. و منهو قولهم، از ابن بری نقل میکنه، گفتیم لغویه. و منهو قولهم سمع الله لمن حمده. میگه ابن بری معنای یکی از سمع اینجا میفهمه معنای استجابه نیست، معنای عجابه است. خب اگر عجابه باشه، عجابه خودش متعدیه، فلذا ای عجاب حمده و تقبله. پس باید به این نکته، به این نکته دقت کرد. اگر سمعه رو بگیم تضمین کرده استجابه، حرف ابن هشام درسته. ولی اگر این قول ابن بردی رو گفتیم، کلام ابن هشام کلام تمامی نیست. اینو اضافه کنید به اون چیزی که خود ابن هشام در لام گفت، که تو همین مباحث کار عملیمونم عرض کردیم. آیا این از مقوله لام به معنی من نمیتواند باشد؟ لام به معنی من که خود ابن هشام یکی از مثالهایی که اوود سمعتو له نوشت سمعتو مه. لطفا در مباحثه به این نکته هم دقت بکن. و قول زرمه ان تعتذر بالمحله من زی زروعها الى الزیفه یجره بالجزم فی عراقی بها نسلی. شاهد مثال سر یجره فیه. ابن هشام میفرماید که شما برید سراغ لغت، این جرههوه، مجروح که دارید این متعدی به نفس است. خب اینجا با فی به کار رفته، این نشون میدهد که درش چی شده؟ درش تضمینه یعص شده یا یفسد شده. و یعص و یفسد هر دوتا با فی متعدی می شوند، هر دوتا با فی متعدی می شوند. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. راجع به یأس نکاتی هست، وقتی در عبارت بهش رسیدم تقدیم محضر از لغت میکنم. تعتذر میخورد به اون شطور، بنابر همین شرح ابیات مغنی لبیب که آورده. مهل یعنی خوشسالی، ضعیف هم که یعنی مهمان، عراقی جمع ارقوب، نسلی این نسل است، نیزه به اضافه یای متکلم. معنای شعر رو یاد داشت بفرمید. اگر عذر آورد آن شطور به جهت خوشسالی از شیر دادنش به مهمان، فاسد می شود در پینه پشت پایش نیزه من. چرا اینها شدن این چهار تا مثال از مقوله رابعه عشر؟ فانها این چهار مورد زمنت معنا لفنشت مرتب تحدثو در عزاو، بارک در اصله، استجابه در سمعه، و یأس او یفسد در یجره. در مورد این یأس مستحضری که یأس میخوانیم، ابن هشامم یأس آورده به خاطر این که عرض کردیم یجره در شعر مجزوم است، جواب این است او یفسد. رفقای عزیزم دقت بکنید در مورد این ماده، چون یه معرکت الآرایست بین محشی. ببینید امیر جلد 216، دسوقی جلد 351 و جناب شمانی جلد 298. حالا من اگر لغت رو بخونم شما بعد رجوع کنید به این حاشیه‌ای که عرض کردم، ببینید آیا مشکلاتی که گفتن حل میشه یا حل نمیشه. جلد 9 صفحه 51، جناب لسان تو اونجا براتون آورده اسافی. ببینید یجرفی اسافی، فلزاست که ابن هشام فرمود متضمن عصا میشود. لغت کمک کنید. اسافی ای افسده. حالا متوجه شدید که چرا ابن هشام نوشت یأس او یفسد. دقت کردید؟ یفسد. اسافی ای افسده. قال ابن سیده، این لغویه تراز اول، اسا اصوان به معنای اصد اشد افساد. بعد قال جناب ابن سیده، من این کلمه رو در معتل بلیا هم آوردم. قد کردی در معتل بلیا اونجا منظور نهم کنه. قال فی الموضع الذی ذکره، گفته اسیا فی الارض، اسیان اسیان اسیانن اسا یعسی کل ذالک افسد. اینا همشون معنیش یکسان. بعد میگه قال اسا یعسی، این همونیست که بعد بهش دقت کنید بس حواشی، مغلوبون من آس یعیسو، آس یعیسو،
آس یعیسو فرقش با اسا چیه؟ این اجوفه، اجوف. این چیه؟ این ناقصه. ولی میگه این مغلوب همینه، خلاصه معناشون هم یکسانه. الان اینجا ابن هشام واسه شما آورد یأس، یأس اجوفه یا ناقصه؟ اجوفه یا ناقصه؟
اجوفه
دیگه، دقت کرد؟ ولی هیچ اشکالی نداره، چون تو عصا خدمت شما عرض شود که عصا یأسی فرمودی مغلوب است من آسا یعیسو، ولی جهت معنا تفاوتی نمی کنن. حتی اگر ما این را از ناقصم بیاریم بازم مطلب ابن هشام درسته، چون هم با فی متعدی می شود هم معناش همین معناست. حالا ببینید محشید چه معرکت آرای را انداخن در اثر بیدقتی به این نکته لغت. مغلوب من آسه یعیسو فکان یجب و علا هازا یعسی الا انهو نادرو، کم به کار میره. ولوچهو اسیا فلعرز، فلزا تو قرآن دارید لا تأسو فلعرزه مفسدین. ادامه بدید شما بس رو، نکات دقیقی داره. همین ابن هشام تو جلد 9، ابن منظور جلد 9 491 ملاحظه بفرمایید، اونجا دوباره تو بحث عیس، العیسو مصدر و آس یعیسو، عیسن و یوسن عیسانن افسده. دقت کردی؟ این هم خدمت شما عرض شود که با فی متعدی می شود. فلذا نکته این استش که ظاهرن بین این دوتا ماده اجوف و ناقصش همونجور که لسان فرمود یه قلبی صورت گرفته، ولی نه جهت معنا نه جهت استعمالی با همدیگه تفاوتی ندارن. یه نکته دیگه هم اینجا واسه اهلش عرض بکنم که وافی داره، اینم حیف هم میاد که خدمتتون نخونم. وافی جلد 2 صفحه 172 یه نکته بسیار خوبی داره رفقا. این نکته چون تو همه بحث تضمین داره، من دیگه بهترین جا دیدم همینجاست خدمتتون عرض کنم. ایشون میفرماد که عرب این استعمار رو دارن، قد قتل الله و قد قتل الله و زیادن عنی. ایشون میفرماید که قتله شما میدانید که متعدیه به نفس است، متعدیه به نفس است، فلذا مباشرتا مفعول واحد میگیره و مستغنی است بعد از ذلک عن التعدیه بالحرف الجار الى مفعول صاد. دیگه این عنی واسه چیه؟ حالا که میبینیم عرب این رو به کار میبرن. بسیار نکته دقیقه و بر استفاده. ولیکن نبو خونا تزم منه، این مخاطب تزمینه. چطور تزمین رو انسان قبول نکنه؟ اینقدر گیر میکنه در استعمالات عرب، وقت بیاد کتاب بنویسه ریشه تزمین رو بزن. ولیکن نبو خونا تزم منه معنا فعل صرفه. صرفه خاصیتش چیه؟ صرفه خاصیتش این است که متعدی به مفعول به بیواسطه هست، متعدی به مفعول باواسطه انم هست، فلذا فسار مثل او متعدیان به نفسهی الان اول و به هازر حرف ان الستانی. قطعا اینجوری توش اتفاق افتاده. فالمرادو آیه هاشو میده قد کن معنا رو ببین، قد صرف الله بالقتله، معنای قتله رو میاره. یادمه تو همون صفحه که آدرس دادم اینا رو عرض کردم، چون ابن هشام تو همون صفحه که الان آوردیم حال قرار داد، گفتم طرقی دارد، طرقش عباس حسن تو همون جلد 2 آخر بحث گفته. ببینید الان اینجا حال قرار نداد، به صورت جار و مجرور به کار بود. قد صرف الله بالقتل زیادتن همین. این میدونید چی میخواد بگه؟ این نشون میده که رفقا دقت بکنید، ما الان تو اینجا با اینی که خود قتل تک مفعولی بودا، ولی با تضمین تونستیم با تضمین یه فعلی که متعدی به حرف جرم هست تونستیم این قتلهی که تک مفعولیست اونم مفعول بیواسطه حکم لازم بهش بدیم متعدی بشود به حرف جر. این ازش این نکته به دست بیاد که رفقا فقط این گونه نیست که، ببینید مثالای ابن هشام اینجوری بود که تک مفعولی هایی داشتیم مفعول مستقیمشون رو نمی گرفتن، به جاش حرف با حرف جر به کار می رفتن. گفتیم این فعل‌های متعدی متضمن میشن فعل لازم رو، فعل لازمی که با ما حرف جر به کار می رفتن. ولی با این نکته عباس اصلا پامون رو بردیم بالاتر، گفتیم حتی حج مفعولی هایی که مفعولون بهشون رو میگیرن منتها تو استعمالی ممکن است که حرف جر هم بگیرن. متضمن یه فعلی میکنیم که او نسبت به مفعول سان با حرف جر به کار میره، فلذا حکمش رو میگیرن با حرف جر به کار میرن. و این نکتهش بس دقیق که اوسعیت میبخشد به این مطلبی که ابن هشام گفت. و ستت الباقیت، ایشون اول بحث فرمود هیه اشرون، 14 تاشو شمرد، این 6 تا رو دیگه یک کاسه میکنن. و ستت الباقیه ان تدل علی سجیته. رفقا مثل رابع عشر هشمونی و سبان جلد 2 صفحه 89 رو هم ببینن، نکاتی دارد قابل استفاده. و ستت الباقیه تو ان تدل علی سجیته، سجیه. ببینید وافی جلد 248 رو، وافی جلد 248 او هم این بحث رو دارد براتون. میفرماید که افعالی که دال است بر صفتی که تلازم و صاحبه ها سجیه، ولا تکادو تفارقه الا لسبب قاهر و هی الافعال دالت علی السجایا و اوصاف فطریه، کلعما و جبنا، اینا اوصاف فطری هستند و معمولا هم با انسان همراهن. لعما جبنا، پس شد، ترسو شد. او علا عرزن، اینو در سیوتی صفحه 168 داشتید، میتونید تو سبان و اشمونی جلد 289 هم ببینید. سیوتی برای شما نوشت عرز یعنی معنای غیر لازم، مثل مرزن، مثل برعن، این ملازم نیست، جدا شدنیست، جهگاهیست. فلذا وافی تو جلد 248 حاشیه 3 می نویسه این معنای تارع است. الذی لیس له طول و ثبات ولا دوام، دوامی ندارد. که فرح، همینطوری دیگه، انسان صفت فرحه که برای او صفت ملازم نیست. بطره، بطره اون قبلا هم داشتیم خدمت شما عرض شود، توی روایتی از امیرالمومنین حضرت فرمود الیوم یومان، روزی که به نفع توست، روزی که علیه توست. اگر به نفعت بود فلا تبتر، بدمستی نکن، خوشحالی بی جا، خوشحالی که بی حد باشد. او علا نظافته که تهوره و وضعه، اینا همش معانیه من شما عرض شود که لازمن. او دنسن، دنسن مستر، دلالت بر آلودگی کند در مقابل نظافت. که نجسه و رجسه، رفقا دنبال بکنن، همینجا شما دنسر هم میتونید مثال بزنید، همینجا وسخه رو میتونید مثال بزنید. سیوتی صفحه 168 براتون به وسخه مثال زد، دنسه مثال زد. نجسه رجسه دنبال بکنید که فرق بین نجسه و رجسه چیه و چرا تو آیه تطهیر خدمت شما نجسه استعمال نشد. اونجا خدمت شما هر شود آیه تطهیر انکم رجس، چرا اونجا رجس استعمال شد؟ خب این تفاوت های لغت سبب میشه انسان دقت بکنه به این آیات شریفه. او علا لونن، دلالت بکند بر رنگ. که عدم، گندمگون شد. اخضر، سبز شد. او هلیتن، فرق هلیه با سجیه چیه؟ سجیه باطنیه، هلیه ظاهریه. فرق بین هلیه و سجیه و با عرز چیه؟ هلیه و سجیه معمولا ملازمن به خلاف العرز که گفتیم تارع است. این نکاتی که عرض کردم میتونید در عباس حسن در همین آدرسی که دادم
جلد 2 148-149 ببینید، در دستوری جلد 352، امیر جلد 2 116 و شمانی جلد 2 198. که دعجه سعت العین و سوادها، کسی که چشمش بزرگه. ازدواج کردی؟ ها، شاید سرور عزیزم وقتی خواست ازدواج کنه به مادرش بگه واسه من یه چنین کسی رو گیر بیا، چشم آهویی، چشم بزرگ و مشکی. خوبه؟ دنبال باشید. سعت العین و سوادها، چشم بزرگ مشکی، چشم آهویی. فارسی بهش میگه چی؟ دیگه اینا تحت تخصص شما هاست. کهلا، بعضیا خدایی چشماشون پلکاشون مشکیه، دقت کردید؟ لازم به سرمه ندارن. کهلا همینه، کسی که پلک چشمش سیاهه، گویا سرمه به چشمش کشیده، ولی خب نه، این دیگه یه صفت ظاهریست و معمولا اینا هم عرض کردیم ملازمن، دیگه جدا نمیشن، به خلاف عرض که جدا شده. رفقا رجوع کنن به عباس حسن جلد 251. عباس حسن وقتی تمام این موارد رو برای شما شمارش میکند، اونجا دارد صفحه 148 عناوین و قواعدی که دلالت میکند بر فعل لازم، شمارش میکنه ایشون برای شما 9 مورد رو. بعد از اینکه 9 مورد رو شمارش میکنه میگه این اشهر انواع افعالی است که غالبا لازم است. بعد تو صفحه خدمت شما عرض شود که 151 یه دور خلاصه میکنه برای شما الفعل لازم ثلاثه و انواع: 1 لازم اصالی، 2 لازم تنزیلی، 3 لازم تحویلی. این دیدنیه، مخصوصا اگر خواستید ان شاء الله تعالی یه وقتی صرف بگید، این مطالب عباس حسن مطالب دیدنی است، طلبه ها محتاجشن به این نکات. اصالی، تنزیلی، تحویلی ملاحظه بفرمایید. استغفر الله، الحمدلله.